حالا به صورت این انتقال داستانها و تجربیات به نسل جوان اینی که ما یک محور اصلی داشتیم به نام امام امت، امام و امت و دیانت. این به نظر من، حالا چون سوال شما تو ذهن من جرقه زد، سه تا محوری بود که خیلی اساسی و مهم بود برای ما. درست. یعنی هر کدومشون اگر نبود ما به این شکل نمیتونستیم همین انقلاب رو پیش ببریم و هم در جنگی که ناخواسته به ما تحمیل شده بود موفق بشیم. یعنی اگر امام نبود یه پای کار میلنگید، اگر امت نبود و اگر دیانت نبود. این امام و امت اینه میشه گفت خورشید و ذره بین بودن دیگه، لازم و ملزوم هم بودن تا بتونه یک شعله ای رو ایجاد کنه. و حالا چرا ما اینقدر سفت و سخت و سبر و با شجاعت بسیار زیاد و اون حالت شهادت طلبانه؟ به خاطر اینکه علاوه بر اینکه حالا اون شور انقلابی در ما هنوز غلیان داشت و شرایط انقلابی ما هنوز پررنگ بود و امام هم که مثل یه خورشید عرض کردم پرفروغ میتابید، این تجاوزی که به ما شد و ما مورد هجوم قرار گرفتیم و باعث شد که یک تصمیمی بگیرن نیروهای و مردم ایران که این با نثار خون خودشون بتونن این اسلامی و این نهال نوپا رو و این انقلاب جدید رو حفظ کنن و بتونن تا اینجا اینو هدایت کنن. و نمیتونست چیزی باشه به غیر از همین فرمان امام و حضور ایشون و این امت تا به اصطلاح پایکار و این دیانتی هم که داشتیم. این سه تا محور بود که ما تونستیم بتونیم به اینجا برسیم. خدمتتون عرض کنم که داستانای زیادی هم داریم. حالا ما به غیر از این که این تیکه‌ای که شما سوال کردید من عرض کردم بله. که به نظر من چون ما کشوری بودیم که مورد تجاوز قرار گرفته بودیم و حمله کننده نبودیم و اونها به اصطلاح می‌خواستن به کشور ما تجاوز کنن و ما چون اون انقلابمون هنوز اون گرمای خودشو از دست نداده بود که هنوز هم از دست نداده و در اون شور انقلابی تونستیم بیایم و این کارهای بسیار بسیار بزرگ رو انجام بدیم. یعنی چه نیروهای زمینی چه هوایی و چه مردم جهاد. حالا من همیشه از جهاد که صحبت میکنم سنگرسازان بی سنگر اصلا آدم موهای تنش سیخ میشه، یعنی اونا چه فداکاری‌هایی کردن بنده. بدون اینکه حالا شناخته شده باشن. و حالا یا مثلا بگیم که شرایط نیرو هوایی با نیروهای دیگه، فقط من یه تیکه کوچولو اگر که بتونم، در مهر ماه سال 59 یک حمله هوایی شد به پایگاه تبریز و یه دونه از بمبای هواپیما از های بامبینگ یعنی از ارتفاع بالا خورد تو قرارگاه سربازا و 37 سرباز اونجا شهید شدن. فردای اون روز که ما رفتیم، خب شب بود دیگه، فردا رفتیم دیدیم یک به اصطلاح چاله خیلی عمیقی پر از آب و حالا داشتن به اصطلاح جنازه ها رو در می آوردن و کارا رو انجام میدادن، هنوز تموم نشده بود. این گریه‌زاری فرمانده‌هاشون زجی میزدن و چقدر ناراحت بودن. و حالا ما هم که رفتیم در صحنه حضور پیدا کردیم، دور ما جمع شدن، یعنی دور خلبانا، و گفتن برید و انتقام اینا رو بگیرید. خب این صحنه، دیدن این صحنه واقعا مثل یه شاید آمپول خیلی بزرگ ویتامین باشه مثلا به یه مریض بزنی که سر بتونه مثلا سرپا واسه. و ما با توجه به این شرایطی که میدیدیم وظیفه خودمون میدونستیم که بریم و هم وظیفه‌مون انجام بدیم هم انتقام شهیدامون رو بگیریم. و نیرو هوایی عرض کردم همیشه مثل یه تیم جراحی عمل میکنن، همینجوری که امیر موسوی اشاره کردن. به خاطر همین میگن که به اصطلاح شاید یه هواپیما که از زمین بلند میشه تقریبا یک نیروی همانند یه لشکر پا پشت این قضیه بوده تا تونست این حرفا بلند شه. این نیست که حالا ما بخوایم اینو مقایسه کنیم، ولی درسته. منظور اینه که همین که ایشون اشاره کردن از اون سرباز دمه در تا اون نفراتی که حالا اکسیژن میزنن، مهمات میزنن و بنزین میزنن، هواپیما رو لود میکنن، موتور میگردن آماده میکنن، و حالا این سیستم حقوقی اینا، سیستم نمیدونم حالا آشپزخونه غذا درست میکنن، نفراتی که میان میرن، همه دست به دست اینا باید با همدیگه همه هماهنگ باشه تا بتونه این هواپیما به عنوان فورواردی که ایشون اشاره کردن، یا به نظر من یه تیم جراحی که اون جراح که اون چاقو رو میذاره سینه رو پاره میکنه، اصل کار اون جراح داره این کار انجام میده، ولی اگه اون تیم پشتر نباشه مسلمن این فوروارد نمیتونه اون کار خودشو انجام بده و این ارزشی که داره. دوستانمونم از شهید و مفقود و اسیر اونا صحبت کردن، حالا اگه خواستید من یه طنز کوچولو بگم که
یه خیلی کوتاه اشاره کنید که فقط دو سه دقیقه من فرصت داریم خدمت امیر حسینی عزیز باشم.
یه دقیقه میگم آقا، یه خانم محسنی بود ازش پرسیدن مادر چند تا بچه داری؟ گفت من 5 تا فرزند داشتم. گفتن که خب چی شدن؟ گفت دو تاشون اسیر شدن، سه تاشون هم مفقود الاثرن. مادر باری که حالا چه تحملی، چه بر صورت ایثاری، حالا کدوم عملیات کجا بود که بر صورت اسیر شدن یا مفقود الاثر؟
بله.
گوره من دو تا دختر داشتم ازدواج کردن اسیر شدن، سه تا پسرم داشتم ازدواج کردن مفقود الاثر شدن.
خیلی ممنون، خیلی ممنونم از امیر رمضانی عزیز. امیر اویسی، من فکر کنم کلن دو سه دقیقه فرصت داشته باشیم محضر شما باشیم، عذرخواهی میکنم، بیشتر دوست داشتیم استفاده کنیم از فرمایشاتتون، ولی دو سه دقیقه پایانی برنامه است. لطفاً بفرمایید که چه بکنیم که این ارزش ها، این حال و هوای اون 8 سال دفاع مقدس، اون باورهای اعتقادی خاصی که وجود داشته رو بتونیم حفظ بکنیم، مخصوصا توی جامعه امروزی، تو حال و هوای امروزی، اون هم با این وضعیت جهان.
خب من فکر کنم بهترین کار رو صدا سیما انجام داده دیگه، یعنی بهترینش هم اینه که بتونیم این خاطرات رو، این تجربیات رو و این ناملایمت‌های جنگ رو، به حال ما بعضی موقع فکر می‌کنیم که اون ناملایمت‌ها بعضن درسته، دوستانمون هر لحظه یا ساعت میدیدیم از دست میدادیم و اینها یادآور مسائلی میشه. اینها رو اگه بتونیم انتقال بدیم به نسل جوان، این تقریبا رسالتمون انجام دادیم. تنها این نیستش که با آموزش دادن، یعنی آموزش تنها جواب نمیده، بلکه رسالت اصلی رو من فکر کنم صدا سیما که به نحو احسن همین که الان برها تدایی شد دوران دفاع مقدس، اینجا این نسل جوان اینها رو بشنوم، مطمئنن اصلا شکی درش نیست که متوجه میشن چه در اون دوران گذشته و حالا بله. چگونه بایستی بتونن مملکت رو نگه دارن. ما الان باید آینده رو بسازیم. آینده رو چجور میتونیم بسازیم؟ بعد از گذشته بگیریم، حال پلیه که گذشته رو به آینده وصل میکنه.
درسته، خیلی ممنون. دست شما درد نکنه، انشالله که بتونیم در این زمینه قدم برداریم، در این راه انشالله گام برداریم و انشالله گفتمان سازی بکنیم ارزش‌ها و باورهای 8 سال دفاع مقدسمون رو. واقعا از صمیم دل دوست داشتم بیشتر خدمت عزیزان باشم، ولی چه بکنیم که وقت برنامه به اتمام رسید. تشکر میکنم از هر چهار بزرگوار، امیر سعد دوم خلبان جناب والی اویسی، امیر سرتیب دوم خلبان جناب آقای رضا رمضانی، سرتیب دوم خلبان جناب آقای سید اسماعیل موسوی و امیر سرتیب دوم خلبان جناب آقای عباس رمضانی، و تشکر از همراهی صمیمانه شما هموطنان عزیز و ارجمند. آن فرو ریخته گلهای پریشان در باد، کزمه جام شهادت همه مدهوشانند، نامشان زمزمه نیمه شب مستان باد، تا نگویند که از یاد فراموشانند. درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدای گرانقدرمون و این برنامه رو تقدیم میکنیم به عزیزان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خداوند متعال باشید. التماس دعا، شب خوش و خداحافظ.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان، موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد. اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گیرد. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از این رخداد، درگیری‌های خونبار بار دیگر آغاز شد و با فاجعه کشتار فلسطینیان روستای دیر یاسین در 9 آوریل 1948 به نقطه اوج خود رسید. تا به این شکل مشخص شود صهیونیست‌ها به چیزی کمتر از بیرون کردن فلسطینی‌ها از همه سرزمین خود رضایت نمی‌دهند. در حالی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها همچنان امیدوار بودند تا تحت حمایت قدرت‌های بزرگ موفق شوند تا دولتی یکپارچه را در سراسر فلسطین تشکیل دهند، یک اتفاق همگان را در شوک و بهت فرو برد. ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 می 1948، بلوار روچیلد تل آویو شاهد قرائت بیانیه موسوم به اعلان استقلال کشوری جعلی به نام اسرائیل توسط دیوید بن گوریون بود تا به این شکل نخستین گام رویای تشکیل یک دولت مستقل یهودی برای حامیان ایده صهیونیسم برداشته شود. عرب‌ها که از این اقدام بن گوریون به شدت به خشم آمده بودند و از طرفی هم متوجه خیانت‌های لندن و جامعه بین‌المللی نسبت به فلسطینی‌ها شده بودند، بلافاصله به اسرائیل اعلان جنگ کردند. ارتش‌های عربی متشکل از نیروهای اردنی، مصری، سوری، لبنانی و عراقی در نیمه شب 14 می 1948 و همزمان با پایان قیمومیت انگلیس بر فلسطین، راهی جبهه‌های نبرد با صهیونیست‌ها شدند تا در قالب یک نیروی متحد بتوانند صهیونیست‌ها را برای همیشه از این سرزمین بیرون و فلسطین را به طور کامل آزاد کنند. در جریان دور نخست جنگ، مصری‌ها موفق به پیشروی در نوار ساحلی جنوب تا نزدیکی اشدود شدند. لژیون عرب تحت رهبری اردن و همچنین نیروهای عراقی نیز موفق به تصرف ارتفاعات مرکزی فلسطین و قدس شرقی به ویژه شهر قدیم قدس شدند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در حالی که به نظر می رسید با محاصره صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین کار آنها برای همیشه پایان یافته، قطعنامه سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس 4 هفته‌ای ورق را به سود صهیونیست‌ها برگرداند. در فرصت یک ماهه حاصل از این آتش بس، صهیونیست ها بدون اعتنا به تحریم های سازمان ملل اقدام به تجهیز خود به سلاح های جدید کردند تا بدین شکل نقطه عطفی مهم در این نبرد رقم بخورد. با پایان مهلت آتش بس، صهیونیست ها ضد حمله گسترده را در تمامی جبهه ها آغاز و موفق شدند تا دو شهر فلسطینی نشین که سازمان ملل نیز آنها را شهرهای فلسطینی اعلان کرده بود به سرعت اشغال کنند. فلسطینیه طهرت عرقیا و دمرت بالکامل خلال نکبه فلسطین. ارتش‌های عربی برخلاف دور نخست نبرد موفقیتی به همراه نداشتند. آنها پس از ناکامی در صحنه نبرد تحت رهبری مصر از تأسیس دولت مستقل فلسطین در غزه خبر دادند. این مسئله به تدریج موجب ظهور اختلاف میان ملک فاروق پادشاه مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن شد. شکاف در سطح رهبران عربی پس از حمله نیروی هوایی اسرائیل به نیروهای نظامی مصر و پاسخ منفی کشورهای عربی به درخواست کمک ملک فاروق تشدید شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی پس از پیشروی در خاک لبنان به شبه جزیره سینا یورش برده و نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. در مارس 1949 اسرائیلی ها موفق به تصاحب صحرای نقب شدند تا بدین شکل به دریای سرخ نیز راه پیدا کنند و از محاصره ارتش های عربی خارج شوند. بدین شکل رویای ملک فاروق برای تأسیس یک کشور متحد فلسطینی رنگ باخت. قاهره با مشاهده پیشروی های نظامی اسرائیل از ارتش انگلیس درخواست کمک کرد تا بدین شکل با وساطت لندن توافق ترک مخاصمه میان اسرائیل و ارتش های عربی به امضا برسد. در پی این توافق نظامیان مصری در غزه مستقر شدند و کرانه باختری نیز توسط انگلیس به دولت ملک عبدالله در اردن اهدا شد. این در حالی بود که در پایان این جنگ 700 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شدند و حتی ایده سازمان ملل برای تشکیل دو کشور مستقل یهودی و فلسطینی در عمل رنگ باخت. امروز 75 سال از آن روز می گذرد و غم‌انگیزترین روز در تاریخ فلسطین یک بار دیگر می خواهد تکرار شود. این بار به بهانه ای تازه که صهیونیست های زخم خورده از عملیات غافلگیر کننده جنبش مقاومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن به شکست سنگین خود مطرح کرده و خواستار کوچ اجباری ساکنان شمال غزه شدند. اتفاقی که طوفان الاقصی برای رژیم صهیونیستی رقم زده برهم زدن توازن جمعیتی این رژیم است. با برهم خوردن موازنه قوا و بازدارندگی به وجود آمده از سوی مقاومت، رژیم صهیونیستی امنیتی را که برای جمعیت مهاجر خود به وجود آورده بود از دست داده است و ساکنان فعلی غزه که سالها پرچم مقاومت در برابر زیاده‌خواهی و اشغالگری رژیم قاسم صهیونیستی را برافراشته نگه داشتند، اجازه نخواهند داد که مصیبت سال 1948 میلادی دوباره تکرار شود.
رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز شنیدنی است.
کنج سیاه چال غریب عزیز داشت، پیر شکسته که جگری ریز ریز، داشت دلتنگیش برای رضا سینه سوز بود، دلمی برای دخترکش ناله خیز داشت، با دستای بسته فقط ناسزا شنید. زخم زبان قاتل او نیش تیز داشت، دیشب صدای سرفه او تا سحر کشید، زنجیر بین حلقه خود یک مریض داشت، زنجیر را کشید، اون کسی که تو لفاف متوجه میشه، زنجیر را کشید کمی قد کشیده شد، این استخوان پاک چقدر خورده ریز دار، او روی در شکسته و مادر به پشت در، تشییع او به روزه زهرا گریز دار، بر روی تخت پاره تنش گیر کرده بود، انگار لنگ در دو ستا میختی، اول مدینه بعد دلم کاخ شام رفت، زندان هر آنچه داشت ویرانه نیز داشت، گریه گفت عمه مرا میدهد نشان، نامحرمی که تک کلام کن سر بین تشت بود، و حرامی کنار تر.
در این فرصت نوبت میرسه به برنامه گفتم گفت، به اتفاق از شبکه رادیو گفتگو این برنامه رو با هم میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند،
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده،
گفتم
که اشتباه کردم،
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا، گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
با توجه به افزایش جمعیت و شلوغی شهرها و نوع زندگی ما، رعایت قوانین اجتماعی بیش از گذشته لازمه و عدم رعایت اون موجب مشکلات جدی و اذیت و ناراحتی افراد جامعه میشه.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
اونجا که برای تماشای صحنه تصادف یا دعوا و مرافعه دو نفر در وسط خیابان یا حتی اتوبان توقف میکنیم یا سرعتمون رو به طور غیر منتظره کم میکنیم، باعث ایجاد ترافیک و کندی حرکات ماشین های دیگر خواهیم شد و این ضایع کردن وقت و انرژی دیگران و حق الناس و ظلمه. وقتی تو خیابون دوبله پارک میکنیم یا دوبله توقف میکنیم و عرض خیابون رو محدود میکنیم، باعث ترافیک و اذیت دیگران شدیم. اگر در معابر شلوغ و پر رفت آمد به جای استفاده از پل هوایی از عرض خیابون رد بشیم، علاوه بر اون که خودمون رو در معرض آسیب قرار دادیم، با اخلال در حرکت عادی وسایل نقلیه ایجاد مزاحمت برای رانندگان عبوری از خیابون کردیم.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
این حق سالخوردگان، کودکان و افراد کمتوانه که با عجله نکردن در رانندگی به اونها اجازه بدیم که با آرامش و بدون ترس و استرس از عرض خیابون عبور کنند. چنانچه عبور از عرض خیابون هنگام قرمز بودن چراغ عابر پیاده ظلم و حق الناس نسبت به رانندگان. وسایل نقلیه فقط مجازند در خیابان حرکت کنند، پس حرکت موتورها در پیاده رو تجاوز به حق عابرین پیاده است و همه موارد بالا حق الناس و ظلم و گناهه، در حالی که پیامبر و مهربان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از رفتار و گفتارش در امان باشند و اذیت نشوند.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند ایها شکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.